هدف اپوزیسیون ریستارت که مجموعه کوچکی سیاسی در زیر مجموعه برنامه ریستارت این است که حکومت آینده ایران را به امپراتوری کوروش تبدیل کند، آریستوکراسی را در آن نهادینه کند، قوانین اساسی کوروش کبیر را در آن پایه‌ریزی کند، خوشبختی را به مردم به زور غالب کند. ریستارت جیززه، با هیچ کس ائتلاف نمیتواند بکند. اما اپوزیسیون ها در نظام آینده امپراتوری کوروش زیر مجموعه ریستارت میتوانند حزب باشند. قطعا هم پتانسیل های خوبی خواهند داشت و از آنها در امپراتوری کوروش استفاده بهینه خواهد شد، زیرا که امپراتوری کوروش حکومت دانایان است و اگر از کسی استفاده نکرد دانا نیست. الانم سال 57 نیست. بدانید که ریستارت آمده است و خرد مردم تکان خورده است. ویلکام تو 143 برنامه ریستارت. ویلکام هموطن.
سپرده‌ام من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
دلو ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم.
ما یک سال پیش هم اعلام کرده بودیم در برنامه ریستارت و در شب بخیر ایران که از 8 مهر ایران رو می‌ریزیم به هم تا 22 بهمن. چندین ماه قبلش اعلام کردیم که بعد بیشتر تظاهرات در 130 شهر در ایران توسط اپوزیسیون ریستارت انجام شد. هر اپوزیسیونی چه داخل و چه خارج ماکسیموم میتونه تو 2 شهر همچین تظاهراتی را بندازه، 3 شهر. هیچ وقت نمیتونه 140 شهر و روستا رو بریزه به هم. در چهارشنبه سوری های امسال و پارسال شما دیدید که از کوچکترین دهات و روستای ایران تا بزرگترین شهرها فیلم هایی که برای ما ارسال شد و نام ریستارت آورده شده بود نشانگر این بود که ما تنها گروهی هستیم که در تمام شهرهای ایران و روستاهای ایران و شهرستانهای ایران ریستارتی داریم. اگر اپوزیسیونی در خارج از کشور میتوانست 5 شهر رو قیام توش بذاره، مطمئن باشید که الان میلیاردها دلار پول از سازمان‌های اطلاعاتی جهان بهش داده بودن و همین الان حکومت رو عوض کرده بود و همین الان بالا سر شما بود. اینا جوکه و شوخیه. ما گفته بودیم 8 مهر شروع میکنیم، فیلماش هست، مدارکش هست، حملاتمون هست، چینش ها مشخصه، چالش ها به ترتیب معلومه، روش حرکت مشخصه، تمام ریستارتی ها میدونن. هیچ شمایی که غیر ریستارتی ها هستی باید بدونی. برگرد به شب بخیر ایران ها و ریستارت ها وقتی گوش کنی میفهمی که ذره ذره این آمپول ریستارت به جامعه تزریق شده و شجاعتی بسیار زیاد در ایرانی ها به وجود آورد. همینطور که خرد رو تکون داده بود، خانوم ها رو برای اولین بار بعد از چند صد سال وارد عرصه سیاسی کرد و خانومی ساعت 3 صبح بلند شد رفت مثلا در به یک پایگاه بسیج رو آتش زد. شجاعتی که مردهای ایرانی خیلی هاشون همچین شجاعتی رو ندارن که فکر میکنن مردها بالاترن، در صورتی که در تصوف عرفان هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره. در ادیان هیچ زنی پاپ نمیشه، ولی در تصوف و عرفان خانوم ها صوفی میشن، پیامبر میشن و اسامیشون رو تو برنامه ها آوردیم و توضیحات رو کامل و مفصل دادیم. اینا رو گفتم برای اینکه یکی دو نفرم به من گفته بودن که شما اون مسجد رو که آتیش نزده بودین همه فکر میکنن شما آتیش زدین، خب چرا اومدید گفتید نزدید؟ گفتم برای اینکه ما سیاسی نیستیم که هنوز انقدر کثیف نشدیم. ما اپوزیسیونی هستیم که نگرش ریستارتی داره و صداقت اولین حرفه و مهمترین عنصر ریستارت تبلیغ صداقت و راستی، و ما به همین خاطر همه چیز رو در آینده امپراتوری کوروش هم برای مردم توضیح میدیم. برای همین اپوزیسیون ها از ما میترسن. ما میگیم شما هر چیزی رو که فکر میکنید میفهمید برای مردم توضیح بدید. اونا حرف نمیزنن، میگن ما یه چیزایی میفهمیم ولی نمیخوایم توضیح بدیم. رژیم که عوض شد، حکومتی که گرفتیم، اسلحه دستمون، پول دستمون بود، اون وقت به مردم توضیح میدیم که جمهوری نباید باشه، جمهوری اسلامی باید باشه که شد. ولی ما 150-200 ساعت راجع به اندیشمون برای همه حرف زدیم و برای اینکه حکومت و نوع حکومت آریستوکراسی را متوجه شید به 13 قسمت که آخریش شد 14 قسمت در اصل امپراتوری کوروش رجوع کنید، اونها رو گوش کنید، ریستارت ها رو گوش کنید. هر کدوم از اینها میلیون ها دانلود شده. این نشونگر اینه که ما حداقل میتونیم بگیم چندین میلیون آدم های ایرانی داریم که دنبال خرد و اندیشن. پس از ما غیر صداقت هیچ مخواه. نکته ایم که باید بهت بگم اینه که در ادیان که فرقه ای از تصوف و عرفان هستن، مثل مسیحیت، مسلمان، یهودی، زرتشتی ها و خیلی از کسانی که فرقه جدا شده ای هستن که توسط علماشون یه با 2 سیم به تصوف هنوز وصلن، در صورتی که این 2-3 علماشون رو بازگشت بده تصوف بگه بیایید به خونه هاتون، اصلا اونا میشن یک فرقه، یه شاخه یا درختی که خوش شده یعنی خشک میشه 100% و میمیره. اگر میبینید بعضی مواقع در ادیان احترام قائل میشه تصوف براشون، به خاطر اون 2-3 از علمایی هستن که زیر مجموعه انسان کامل هستن و همیشه در ادیان وجود دارن. در ادیان هم این اشاره مستقیم شده که پرسیده شده آیا یک ریسارتی ممکنه که زنا کنه؟ گفتن بله. دزدی کنه؟ گفتن بله. آدم بکشه؟ گفتن بله. گفته دروغ بگه؟ گفته امکان نداره یک ریسارتی دروغ بگه. خیلی نکته مهمه. هیچ وقت یک ریسارتی دروغ نمیگه. آدم ممکنه بکشه، دستش تصادف کرده با ماشین رفته روی کسی، مرد یه تصادف دیگه، ولی دروغ نمیگه. و شما بعد اینو بدونید که ما همه چیز واسه مردم عزیزمون تا الان توضیح دادیم، بعدش هم توضیح خواهیم داد. از هر چه متاسفانه خوشبختانه از این که ریستارت پخش شده تو این مدت و متاسفانه از این که در تاریخ سیاسی داره پخش میشه، ما مجبوریم که چند دقیقه وقت گرانبهای ریستارت رو صرف آفتاب و لگن سیاست کنیم و راجبش حرف بزنیم. متاسفیم کمکان طبق روال قبل. و حالت هر چه بگذاریم، سخن دوست قطعا خوشتر است. راجب شیخ صنعان و عطار صحبت میکردیم، صوفی که به قول بعضی ها در این داستان در لایه های پنهان داستان به زمین میخوره یا داره به زمین میخوره. اما قبل از اینکه اینو من شروع کنم، یه توضیح کوچولو از دو برنامه قبل ریستارت تو دو خط بگم و اون راجب تکامل بود و اینکه نوع نگاه تکامل و بازگشت به کره زمین و چگونگیشه، چون میخواستم یه دو تا برنامه دیگه از اون حرف بزنم ولی میخوام شیخ صنعان تموم شه. بعد از اینکه برنامه 200 به بعد حالت بعدی نور رو توضیح دادیم، حالت بسیار خطرناکی که دانشمندان هم هنوز نمیدونن و در شعرها و نگرش اهل تصوف به کرات دیده میشه ولی خب بهش دقت نکردن و نمیدونن، بعد از اون بتونیم راجع به تکامل بازتر صحبت کنیم و اندیشه عزیز الدین نصفی، یعنی کسی که داروین نظریه‌اش رو دزدیده، بیشتر برای خودم و خود شما باز کنیم ببینیم که این صوفی بزرگ چه گفته است. و هم خاطر با 2-3 دقیقه این نتیجه رو واسه تون توضیح دادیم. تکاملی که توضیح دادیم اینه که جسمیه و روحیه. در تکامل جسمی ذره ذره من مال موجودات دیگه است. من میتونم 500 دفعه مرده باشم در کره زمین و زنده شدم و اینم اتفاق افتاده، تو برنامه قبل توضیح دادم. یعنی جسم من 500 دفعه، 1000 دفعه، 50000 دفعه، چندین میلیون بار مرده ولی نمیدونه. یه زمانی ممکنه من ذره ای از یک سگ باشم، ممکنه ذره ای از یک خر باشم، ذره ای از گیاه باشم، سنگی باشم یا هر چیزی، یا مورچه‌ای که در یک اتاق خوابیه. وقتی شما بعضی موقع یه داستانی رو تکراری میبینی برای خودت، نشونگر اینه که بعضی موقع اینجوری فکر می‌کنی چیزی رو دیدی قبلن و الان داره اتفاق میفته و خیلی چیزای دیگه، دقیقا نشونگر همینه. تکامل جسمی در هارد جسمی قرار میگیره. اینو می‌خواستم توضیح بدم. یعنی اگر شما 500 میلیون بار مردی ولی یادت نیست، و دقیقا هم همینه، وقتی که از شکم مادرت هم اومدی بیرون یادت نیست از کجا اومدی، آمدن دهر چه بود، به کجا میروی، آخر ننمایی وطنم مولوی، یعنی دقیقا همین. یعنی شما یادت میره، اما یه هاردی موجوده در فضای جهانی که این هارد به شما یاداوری میکنه که شما یه جایی اومدی و قراره یه جایی بری. مثل آیکلاد که الان موجوده توی مکانهایی است که شما کل گوشیتو وصل میکنی با آیکلاد. زمانی که گوشیت گم بشه، اون رمزره که بزنی بقیهش وارد اینجا میشه. یک آیکلاد جهانی موجوده که جسم من هنگامی که سنگ بوده این حافظه رو داشته. یعنی هر وقت من فهمیدم سنگم، رفته وارد کانکشن شده، وصل شده به اون آیکلاد اصلیه در جهان که خصوصا در کره زمین. اونجا هارد من وارد اونجا شده، این هارده وقتی که من سنگ بودم دوباره وارد شده. این جسم من این حالتها رو اتفاق واسه افتاده و نه روح من. این نکته بود که می‌خواستم توضیح بدم. یعنی هارد و حافظه جسم من در طول این چند صد باری که مردم تو این آیکلاود ضبطه. همین الانم که دارم حرف میزنم جسم من، همه اون چیزهایی که در جسم من هست در اونجا ضبط میشه، از تصاویر گرفته، از رفتار گرفته، از حرکات گرفته، در جسم دیگری که قرار من دوباره بیام، مثل پروانه‌ای که از کرمابیشم درست میشه، در جسم دیگه دوباره اینا کلاده به کمک من خواهد آمد. یعنی دوباره هارد منو ادامه میدم. پس ما وقتی که داریم به سمت تکامل میریم، ز بالایی ما بالا میرویم، با دو چیز داریم بالا میرویم. یک تکامل جسمیه که هر بار که میمیریم انگار بالا میرویم و ضبط میشه افکارمون. چه جور سنگی بودیم، چه جور خری بودیم، هی رفتم دانشگاه اومدیم، جزء خرایی بودیم که هی میرفتیم بار میآوردیم، یا نه فرار کردیم، عرعر خر و رقص شتر و آواز خر رو بازی کردیم، اجازه دادیم بغلی علف بخوری یا نه علف ها رو خودمون خوردیم، جفتک انداختیم اونو پرت کردیم بیرون، آیا سگ وفاداری بودیم یا حمله کردیم. داستان سگی رو کمکان از سنگی داریم ادامه میدیم تا بشری. یعنی این خصلت حیوانی سگی وقتی سنگم هستی موجوده، ولی با شکل دیگه. روح ما حالت تغییرش متفاوته، برای همین باید وایسیم تا 200 به بعد ببینیم که چجوری روح ما برگشته. آیا روح ما بودیست ها میگن یا مثلا گروه های دیگه عرفانی غلط یا درست و اینا کاری باشین اصلا نداریم، ولی کلن میگن که آقا مثلا روح ما برمیگره دوباره از انسانی به خریت، که این غلطه کاملا. جسم ما همیشه از نظر علمی تغییر کرده و جابجا شده و هاردش رو ضبط کرده، یعنی این که ما یه چیزایی رو میدونیم، ولی روح ما به کجا رفته؟ از این چه نتیجه میشه گرفت؟ از این نتیجه میشه گرفت که این خیلی نتیجه میشه گرفت، یکیش اینه که 99.9 تمام خوابهای شما به درد نمیخوره، همش سطل آشغاله، خواب خوب نیست. چرا؟ چون این خواب شما داره متشکل شده از هاردهایی که در کره زمین بودی شما. یعنی اون موقع سنگ بودی یه هارد در جمع شده، حالا که خواب میبینی زمانی که سنگ بودی یادت میبینی. میدونی از کجا داری یاد این خوابو میبینی؟ یعنی براتون بگم خیلی خوبم، جالبه. یادتون باشه شما از قبل که مردی و زنده شدی تا بعد که مردی و زنده میشی، هنگامی که زمان رو ور میداری میشه در خواب شما موجوده. یعنی شما بعدم میبینی که داری پرواز میکنی. برای همین حرکت پرواز نشانه هایی است از انسان کامل. همیشه گفتم هر کسی در خواب دید که داره میدوه و میپره، این فرد دقیقا قده انسان کاملش رشد کرده، یعنی آماده، یعنی بلوغ تفکری رسیده، یعنی حالا میتونه انسان کامل دوبارش بگرده. یعنی این نشانه های انسان کامله. نشانه های فلان کارخونه اینه که مارکش روش چی نوشته، فلان ماشین معلومه، چند تا نشونه داره، ما میفهمیم این ماشین مثلا بنز یا این ماشین مثلا بی ام و، کاملا میفهمیم. این همین حالت رو در بدن، در جهان، در حالت های دیگه میبینیم. شما نشونه هاش یکیش همین خوابیده، یعنی پرواز کردن شماست، رو آب را رفتن شماست، کاری که شما نمیتونی بکنی. خیلی ها بعدن بعد که این قده انسان کاملشون تکون میخوره و میفهمن که از کجا آمدن، حالا باید بگرن دنبالی که به کجا میخوان برن و چه خوشگلی در جهان وجود داره که ما نمیدونیم، اون زمان یواش شروع میکنن رو آب را رفتن، یعنی یواش یواش راه میرن. حالا اگر مسلمون باشن شروع میکنن آیاتی و از اسلام، چون اسلام یه زمانی درست بوده که یعنی محمد مهره ای از اهل تصوف دیگه، اون موقع درست بوده. اگه مسیحی باشه خوابهای راجع به مسیحیتش میبینه. چرا میبینه؟ چون شریعت در جسم شماست نه در روح شما. یعنی شریعت با شما بعد از مرگ نمیاد، یعنی شما وقتی دلا میشین نماز میخونی دلات اونجا نمیره، نتیجه نمازت اونجا میره. مثلا میگم حالا اگه نماز درست باشه، مثال میزنم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگی السلام علیکم توی نماز مسلمان ها مثلا، یعنی سلام میکنی، بعد میریم به این روحانی میپرسیم قربونت برم، مگه سلام جوابش واجب نیست؟ میگه چرا؟ میگه خب سلام کرد و جوابش واجبه. یعنی چی؟ آیا میتونه جواب نده؟ من وارد یه اتاق میشم، به یکی میگم سلام، خود شما آخوندا میگین وقتی حسینی وارد اتاق شد گفت سلام، حتما باید نفر مقابل جواب بده، اگه جواب ندی گناهه، گناه کبیره است. یعنی شما باید واجبه، نمیگه مستحبه، نمیگه مکروه، میگه واجبه. بعد ازش سوال میکنیم آیا شما سر نماز که نماز بدون اجازه برمیداری میخونی، وقتی میگه السلام علیک، سلام بر تو، پاسخی میشنوی؟ مگه سلام واجب نیست؟ مگه شما نمیگی سلام بر تو ای محمد ابن عبدالله، بر محمد باید واجب باشه جوابش دیگه؟ مگر اینکه یا نم سلام واجبه مسخره است، کمدیه وجود نداره، یا پاسخ به تو نمیدن یعنی نمازت رو عواز. و همین خاطر عرفا در طول تاریخ میگن آقا هر وقت گفتی السلام علیکه جواب اومد و علیکم السلام مستر حسینی، اونجا نمازت درسته. کدوم نماز، کدوم کلیسا؟ میری روبروی جیزس در کلیسا، مجسمه‌شو گذاشتی رو صلیب، فکر میکنی که آقای مسیح واسه 4 تا میخ ناراحت بوده؟ اوج شعور مسیح اینه که 4 تا میخ اضافه خورده، حالا 9 تا میخ خورده. مسیح سرشو تیک تیک، اگه مسیح مسیحه که تیک تیکش هم کنی ناراحت نمیشه. اون وقت اونجا سلام میکنی جواب نمیاد. و همین خاطر فرق فرقه و سلسله در اینه که تمام جهان فرقن، اسلام فرقه ای از سلسله تصوفه، مسیحیت فرقه ای از سلسله تصوفه. چرا؟ چون وقتی وارد شریعتشون میشیم و باشون بحث میکنیم و کلمه چرا رو میارن، اینا بی پاسخن. میریم تو آخوندها میگیم آیا سلام واجبه، میگه بله، میگیم بچه را میگه السلام علیکه، جواب نمیاد. حالا اون یه نفر گم شده، آقا حسین اون یکی شاید اون طرف تو اتاق نبوده، محمد ابن عبدالله، اونجا که میگه السلام علیکم چی؟ حداقل 7-8 نفرن، یکیشون باید جواب بده، هیچی جواب نمیده. اینجا کل شریعت میره رو هوا. چرا میره رو هوا؟ چون شریعت ربط داره به جسم من، ربطی به روح من نداره. نتیجه شریعت پیدا کردن انسان کامل و مسیر طریقت در تقلیدی که این دوستان تا دلش حرف میزنن که خودش کمدیه. یعنی بس به هر چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست طریقته. پس خوابای شما به دو قسمت تبدیل میشه، شریعتی طریقتی. خوابهای شریعتی خوابهایی است که به تکامل جسمی شماست. یه زمان سگ بودی، سگ میبینی میخوابه، اون خوابایی که داره میبینه داره جمع میشه تو آیکلاد خوابی سگی، نه تو آیکلاد خوابی توه که خبر نداری. برای همین هندیا و چینیا میگن سال چی؟ میگه سال سگم. سال سگم یعنی یه زمانی سگ بوده. چرا سال سگه؟ چی شبیه سگه؟ کجا شبیه سگه؟ کجا این فالا اومده؟ خب وقتی که سگ بودی خواب دیدی، خوابات جمع شده. خر بوده خواباش جمع شده، گیاه بوده خواباش جمع شده، سنگ بوده خواباش جمع شده، این خوابات جمع شده. حالا شما خواب چرت و پرت می‌بینی، کدوم خواب درسته؟ خواب به خودتونم میگین، خوابی که روحانی باشه، خوابی که از بالا باشه، خوابی که ز بالا میرویم بالا باشیم درسته. برای همین خاطر 1000 تا خواب خوب دیدی چون انجام نشه، چون اصلا کلا خوابت خوب نبوده، چون اصلا تو خواب روش خواب بلد نیستی. تصوف روش خواب داره. یعنی شما زمانی که ریستارتی میشی بهت روش خواب یاد میدن. آقا حسین چرا این کارا رو میکنن؟ چرا یه چیزایی به ما یاد میدن؟ چرا؟ به خاطر اینکه تصوف از 108000 سال پیش، این تصوف که وجود داشته و در نسل جدید بشر، یعنی از آدم که این بزرگواران میگن تا الان، این 108000 سال تصوف در طول تاریخی که داشته زندگی میکرده تلاششو کرده، چون میدونسته بعضی زمانها هواپیمای شاتل ندارن، نمیتونن به کره مریخ برن یا جایی برن، و جهان هستی رو آفریده شده برای منی که الان در کره زمینم، ولی نمیتونن بهش دسترسی پیدا کنم. یه چیزایی به تو یاد میدن که زمانی که شروع میکنی این کارها و دستورات عرفانی رو انجام دادن، سوال شاتل خرد میشی، اسمشو اینا میذارن جبرئیل، اسم اونو میذارن نمیدونم فلان، هرچی اسمشو میذارن بذارن، شاتلی وجود داره که شما رو میبره به سمت جهان هستی. و کره زمین چیه؟ مریخ نزدیک میبینی، روش راه میری، حرف میزنی، جلسه میذاری، حرف میزنی، خوشگل میری حرف میزنی. مثل الان که من دارم با تو حرف میزنم، تو داری میشنوی. مثل الان که میری تو اتاق خواب به مامانت سلام میکنی، همیشه الان که میری با دوست دخترت جلسه میذاری، همینجوری میبینی، میشنوی، میبینی، میشنوی، میری. دقت اینه به فعلا. فکر میکنم میرم نیست. به همین خاطر برای رفتن به جهان هستی دیدن احتیاج به شاتل نبوده، هرچند که علم داره در کنار تصوف توسط تصوف رشد پیدا میکنه به میزان فهم و خرد جمعی مردم. پس روح داستانش اصلا کلا فرق میکنه. بریم سراغ داستان عطار. عاقبت رفتن سوی کعبه باز. خب پس چی شد؟ شیخ صنعان صوفی عزیز پیش اون دختره موند و رفت با بسم الله خوکبانی رو شروع کنیم. کجا باید خوکبانی کنیم؟ گفت اینجا. گفت بله، چون خوک درونمون رو نتونستیم بکشیم، خب حالا باید خوک ببینیم چه شکلیه که بکشیم. چون که بس خوک از بیرون حالا باید ببینیم، چون خوک درون رو ندیدیم، چون فرعون درونمون رو نکشتیم، اول دنبال تغییر رژیمیم، فرعون بیرون رو بکشیم دیگه. حالا باید تغییر مشخص بشه. اگر موسی فرعون درونش رو میشناخت، هیچ وقت رژیم فرعون بیرونش عوض نمیشد. چرا رفت فرعون بیرون عوض کرد؟ چون فرعون درون نشنا. و همین خاطر این شیخه فهمید که حالا باید بره خوک رو ببینه از نزدیک، ببینه خوک چیه، بره رو خوک سوار شه، ببرش بیرون، بیاره چرا کنه، تمیزش کنه، غذا بهش بده، تا ببینه خوکش کجاست که باید بکشه. همین یک مصرع عطار رو میخواسته بفهمه و چون نکشته، حالا باید شروع کنه و این کار رو انجام میده. اون وای مثل موری داشت که نگاه میکنن، یه خورده چپ و راست نگاه میکنن، میگن دیگه این از دست رفت. و مریدان فکر میکنن که خودشون باقالیای معروفی هن، مطرحی هن، خیلی میفهمن در تصوف. اصولا تصوف این اتفاق رو به وجود میاره. حسینی چهار تا برنامه میره، فکر میکنه خیلی میفهمه، فکر میکنه که مال خودشه برنامه. بعد یواش یواش منم منم و مال خودم و اینا شروع میشه، بعد میرسه به اونجایی که باید برسه. و متاسفانه مریدها هم اینجوری فکر میکنن، نمیدونن خودشون دارن تربیت میشن، فکر میکنن که شیخشون رفته رو هوا یا صوفیشون رفته رو هوا، دلسوز میشن، ناراحت میشن، میگن این دیگه دست رفت و میرن. عاقبت رفتن سوی کعبه باز، و برگشتن سمت خونه خدا، کعبه، به سمت قبله واقعی که خودشون فکر میکنن. منظور عطار اینه، وقتی میگه کعبه باز یعنی فکر میکنن خونه کفرن، حالا بعد برن کعبه. نمیدونن آسمان همه جا یک رنگه، هر جا کعبه هست تو هستی باید کعبه باشه، من وسط کالیفرنیا باید کعبه داشته باشم، نداشته باشم. اگه به کعبه اعتقاد دارم، اگه به کلیسا اعتقاد دارم، اگه جیزس رو میبینم، جیزس جا نداره، وسط دستشویی هم میشه جیزس رو دید، ربطی به دستشویی نداره. دستشویی برای شریعت و جسمی که مشکل داره، تکامل جسمیه، دستشویی که در تکامل روحی هر جایی که شما باشی، اصلا دیگه وسط غار و سوراخ کثیف بیخود باشی یا هر جای دیگه ای باشی. حالا شیخشان در روم تنها مانده، داده دین در راه ترسا مانده. شیخشون اونجا مونده، اینا برگشتن به سمت کعبه باز، مانده جان در سوختن، تن در گداز. فکر میکنن که ای با گریه میکنن، به جای اینکه عقلشون تکون بدن، کله سمنیشون رو تکون میدادن و عشق زرت و زرت برای حسین میریختن که اونجا مونده. دقیقا این بیت نگاه کنی همینه، میگه عاقبت رفتن سوی کعبه باز، یعنی ول کردن مسیح و وسط صلیب، برگشتن به سمت کعبه، مانده جان در سوختن، تن در گداز. تو مسیر هم گریه میگه شیوه ای خدا دستمون رفت، عیسی رو ما بهش گفتیم دخالت نکن تو سیاست، نگو ما شاهیم، نگو پول تو مال تو، پول تو عکس کیروشه، اینا رو نگو مسیح، اینا رو نگو، میگیرن ما رو، نکن این کارو، یه سرتت بخش کن. نه حرفش نمیده. شیخشان در روم تنها مانده، اینا هم رفتن. وانگه ایشان از حیا حیران شده، هر یکی در گوشه پنهان شده. وقتی که برگشتن، حالا حیا، ببین دقیقا داره میگه اینا وارد کدوم حرکت حیا شدن، وارد کدوم وادیا دارن میشن. حیا حیران شده. اگه به وادی ها توضیح دادم قشنگ این مصره رو توی وادی های توضیح داده متوجه میشین. وانگه ایشان از حیا حیران شده، هر یکی در گوشه‌ای پنهان شده. حالا دیگه روشون نمیشه حرف بزنن، ویر کرده اومده، حالا خجالت میکشه. حالا بهش گفته سه بار هنوز خروس نزده، سه بار منو انکار میکنی. آره پتروس، فکر نکن بیشتر از همه میفهمی. حالا همین حالت برای پتروس اتفاق افتاده. عیسی رفته رو صلیب، رفته رو هوا، آقای پتروس چیکار داره میکنه؟ حالا خجالت کشیده، حالا حیران شده، حالا قایم شده. هر کی میبینش میگه عیسی چی شد کشته؟ تو کجا بودی؟ سوال از اینجا شروع میشه. تو چی کار کردی؟ سوال از اینجا شروع میشه. حالا میره وارد وادی حیران میشه، میگه آقا به خدا سه دفعه من گفتی که من انکارش میکنم، من فلان میکنم. همه اینا میخوام بهت بگم، همه این داستانی که تو شریعت خوندی رو من دارم تو همین یه بیت مثال میزنم. میرم تو مسیحیت، میرم تو اسلام، میرم تو مسیحیت. یهودی هم همینطوره، برگشته توضیح داده، بعد میگن خدا نمیشه بیاد اینجا ببینیم. آیه موسی نمیشه به خدا بگه عدس بفرسته، پیاز بفرسته، سیر بفرسته. تره محلی نداره خدا. موری ها چه غلطی میکنن بالا؟ تره بزنن، ماس بزنن. جوکای جسمی شوخی. وانگه ایشان از حیا حیران شده، هر یکی در گوشه پنهان شده. شیخ را در کعبه یاری چست بود، در ارادت دست از کل شست بود. یه یاری داشت این آقای شیخ توی کعبه که خیلی زبل و زرنگ بود، تو ارادت هم از همه چی دست شست بود، عاشق این صوفیه بود. شیخ را در کعبه یاری چست بود، خیلی آدم زبل بود. این چست بود یعنی خیلی بچه زبل، رند بود. الان میگن مثلا تو عرفان رند بوده. بود بس بیننده و بس راهبر، زو نبودی شیخ را آگاه تر. آدمی بسیار بیننده بود. بیننده یعنی که وقتی تو میگم میری مریخ و میبینی، یعنی میبینه، دیده، یعنی میبینه، نه اینکه بشنبه، داستان نیست، میبینه. میگه هم بیننده بود ایشون، این آقا مریده، و هم اینکه راهبر بود، بلد بود راه که داشت میرفت و میدونست چیه. زو نبودی شیخ را آگاه تر. از این آدم هیچکی شیخ رو بیشتر نمیشناخت، این صوفیه رو، انقدر جلو بود. شیخ چون از کعبه شد سوی سفر، او نبود آنجایگاه حاضر مگر. مگر اینجا کلمه مگر نیست، مفهومش مشایده، یعنی اینجا استفاده مگر از کلمه شاید میشه. میگه شاید، عطار میگه شاید این شیخ که داشت برمیگشت از کعبه داشت میرفت، شاید این اونجا اصلا نبوده. یعنی ببین صداقت عطار رو، یعنی قشنگ داره توضیح میده من فکر میکنم اونجا نبوده. یعنی داره چیه؟ انگار داره میبینه، ولی یا یادش افتاده که این چرا اون موقع نیومده دفاع کنه، بعد یادش ای این اصلا اونجا نبوده. صداقت، انگار داره داستانو میبینه، داره حرف میزنه. چون مرید شیخ باز آمد به جای، بود از شیخش توهی خلوت سرای. باز پرسید از مریدان حال شیخ، باز گفتنش همه احوال شیخ. بابا شیخ اون کو؟ صوفی کو؟ گفتن که آقا اینجوری شده، احوال شیخ رو شروع کردن توضیح دادن. که از قضا او را چه بار آمد ببر، و از قدر او را چه کار آمد به سر. میگه این بار چه به بار آورد واسهش، و تو قدر او چه کار آمد به سر، چه سرش اومده، و توضیح داد همه رو. موی ترسایی به یک مویش ببست، راه بر ایمان به صد سویش ببست. آقا چه خنشستی آقای مرید، رفتیم اونجا دیدیم عیسی داره سیاسی حرف میزنه، گفتیم آقا سیاسی حرف نزن، میگیرم ما رو گوش نکرد، و بعد دیگه عاشق اون دختره شد و موها شد، نمیدونم چی شد و ترسایی شد، اصلا دادینشو از دست داد. الان اینجوری داره حرف میزنه، باید خودشون توجیه کنن دیگه. آی پتروس باید خودشو توجیه کنه، هرچند پتروس آدم خیلی بزرگی هم، مثال میزنم پتروسو، برای اینکه هر مسیحی که این برنامه رو شنید سرش محکم بکنه به دیوار، بگه آقا ما خر پتروس هم نیستیم تو عظمت ایمان. راست میگه حسینی، حسینی و ما هیچ کدوم به گرد پای پتروس نمیرسیم. راست میگه، یعنی توضیح میدم که متوجه شید. فکر نکنید راجب اسلام اینا، اصلا همه چیز کلیه. عشق میبازد کنون با زلف و خال، خرقه گشتش مخرقه حالش محال. میگه از خرقه که خالی شده، خرقه رو ول کرده و حالش هم یه جور دیگه است، و داره با زلف و خال اون دختره ور میره. حالا دیگه غیبت هم یواش یواش شروع کردن.
دقیقا قیبت چیره شده. تیکه همه این آدم ها وقتی که این اتفاق میفته، این داستان یوسف شنیدی که داداشش وقتی برگشتن، بعد یعقوب پرسید که یوسف کو، گفتن آقربان گرگ خورد، بیا اینم پیرنش، ببین پیرنش خونیه، گرگ خورد. گفت والا چه جالب، گرگ بلد بود دکمه هاشو واکنه، دکمه ها وا بود دیگه، اینجا رو خورد، چقدر خوب، بابا خوب خورد، خیلی خوب خورد. توجیه میارن، توجیهاتش هم دقیقا مثل الانه. دنبال خاله خوله اون دختره رفت، از دست رفت. دست عشق میبازد کنون با زلف و خال، خرقه گشتش مخرقه، حالش محال، هیچی اینه که هیچی. دست کلی باز داشت از طاعت او، خوکبانی میکند این ساعت او. اون کل از اطاعت تصوف و عرفان رفته بیرون، داره خوکبانی میکنه الان قربان، داره به اون مرید خوبه میگه. این زمان آن خواجه بسیار درد، بر میان زنار دارد چار کرد. شیخ ما گرچه بسی در دین بتاخت، از کهن گبریش می نتوان شناخت. کارو فضاحت رو به کلی میکشن، میگن درسته که ایشون تو تصوف خیلی سرعت رفت، ولی میدونی از قدیم این ذاتش همین گبر بوده، همین خاطر افتاده تو همون جایی که ذاتش بوده دیگه. داره توضیح میدن، توجیه میکنن. چون مرید آن قصه بشنود از شگفت، روی چون زر کرد و زاری در گرفت. مریده زد تو سر خودش رو که گری کردن، مرید خوبه. با مریدان گفت ای تردا منان، در وفا داری نه مردم نه زنان. تردا منان یعنی این که مثل اینا که میشنن رژیم عوض میشه خودش، گریه میکنن خدا یه رژیم عوض کنه، حسین 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 گریه میکنن. یه تردا منان یعنی اسخره میکنن، حالا بشین گریه کن. دادانوی گریه بگی بقله، به جایی که کار عملی انجام بدی، حالا جدی گریه میکنه. میگه با مریدان گفت ای تر دامنان، ای که دامناتون از چشاتون اشک چشاتون خیسه، کدوم گوری بودین وقتی داشتن عیسی رو میکشیدن به صلیب؟ در وفاداری نه مردان زنان، نه زن بودید نه مرد بودید تو وفاداری. یار کار افتاده باید صد هزار، یار ناید جز چنین روزی بکار. یار مرید، مریدی که الان به درد بخوره، الان باید کار کنه. مرید مریدم، من جونم رو برای عیسی میدم، من جونم رو برای موسی میدم. جوکه بابا، جوکه. الان باید خودتو نشون میدادی. گر شما بودید یار شیخ خیش، یاری او از چه نگرفتید پیش؟ اگه شما یار و مریدش بودی، آقای پتروس چرا کشته نشدی رو صلیب؟ چرا تو رو آویزون نکردن پیش از اون؟ پیش یعنی اگه آقا محمد خان قاجار به کرمان حمله کرد، چشم در آورد وقتی مشتاق علی شاه رو داشتن میکشتن، کدوم گوری بودین ملت؟ اینا سواله. چطوری تو مرید بودی و کشته نشدی زودتر از اون؟ با مریدان گفت ای تردامنان، در وفاداری نه مرد و نه زنان. یار کار افتاده باید صد هزار، یار ناید جز چنین روزی به کار. گر شما بودید یار شیخ خیش، یاری او از چه نگرفتید پیش؟ شرمتان باد، شرمتان باد.
یه
اند
فوشه، شرمتان باد. آخرین یاری بود، حق‌گزاری و وفاداری بود. این وفاداریه. یه روز جلوت نون ننداخته، برو از سگ یاد بگیر. پنج روز صاحبش نون نمیندازه، چون یه دفعه انداخته نمیرد در خونش. ولش کردید اومدی، رو به قبله اومدی. شرمتان باد، آخرین یاری بود، حق گزاری و وفاداری بود. چون نهادان شیخ مرز و نار دست، جمله راز و نار می باید بست. زمانی که داشت زنار رو می بست، تو باید پیش دستی می کردی می بستی.
تو باید اول می‌بستی. وقت ناکامی توان دانست، یار خود بود در کامرانی صد هزار. چون نهاد آن شیخ بر زنار دست، جمله را زنار می باید بست. از برش عمده نمی باید شد، جمله را ترسا همی باید شد. شما چرا زنار نبستین؟ شما چرا ترسا نشدین؟ این نیاری و موافق بودن است، کان چه کردید از منافق بودن است. تعریف منافق هم توضیح داد. منافق به کسی میگن که ریستارتی شده، خیانت میکنه، مثل یهودا. و همین خاطر میگن یهودا منافقه. مردم منافق توشون نداریم. یعنی رژیمی بعضی کشورها میگن منافق منافق، ما منافقی در جهان نداریم. منافق تعریف کسیه که انسان کامل رو پیدا کرده بهش خیانت میکنه، میشه منافق. بقیه کافرن. تعریف منافق قشنگ توضیح داره، میگه تو منافق. دقت کنید، خیلی راز توی من نمیخوام اینو باز کنم، واقعا یه برنامه دیگه است راجعش، یه برنامه دیگه تو هم یه بیت بعد حرف بزنم، فقط توضیح دارم میدم. پس چی شد؟ پس منافق فقط به ریستارتیا میگن، به کسانی که انسان کامل پیدا میکنن و بعد خیانت میکنن، نیش که منافق. بقیه مردم جهان کافرن از نظر تصوف، هیچ فرقی نمیکنه. کافری هستن که باید دستاشونو بوسید، باید نان دهید، از ایمانش مپرسید، زیرا آن کس که به جان ارزد به نان ارزد. پس هیچ کس در هیچ جای جهان نمیشه به جرمی گرفت، هیچ کس در کره زمین نمیشه گرفت به جرم منافقی، نمیدونم مفسد الفعل، هیچ کس نمیشه گرفت. این نیاری و موافق بودن است، کان چه کردید از منافق بودن است. هر که یار خیش را یاور شود، یار باید بود اگر کافر شود. یاری تا تش باید بایست. اینجا تن خسته دل شکسته میخرم، اینجا دنبال پول و پست و مقام هستی، تو این مسیر نباید بریم. کجا دیدی که الاغ گاو بره دانشگاه تدریس کنه؟ اینجا مکان دانشگاهه. مردم جهان هستی هم در طول تاریخ همین حیواناتی بودیم، چارپاهایی بودیم که نشخار میکردیم. حالا اگه وسط این فکر کردی چیزی میخوای بفهمی، باید وارد این کلاس بشی. اگر چه فرق میکنه که حیوان حیوان است. ببین شما که وقتی میگه حیوان تقسیم بندی میگه حیوان است، حیوان داره. بعد میگن از کدوم دسته؟ میگه مثلا بند پایان است. مثلا میگه این از دسته مثلا گاوان است، این دسته سگان است. وقت ناکامی توان دانست، یار خود بود در کامرانی صد هزار. شیخ چون افتاد در کام نهنگ، جمله زو بگریختن از نام و ننگ. همه فرار کردن وقتی افتاد تو شکم نهنگ. عشق را بنیاد بر بدنامی است، هر کس این سر کشد از خامی است. از اینجا بعد دوباره داستان کمدی میشه. بعد گفت بهشون گفتش که عشق را بنیاد بر بدنامی است، هر کیم از این سرشو بکشه خامیه، نفهم موضوع رو از خامی است. چرا؟ زیرا که در مسلخ عشق جز نکورا نکشن، روبه صفت ها زشت خورا نکشن. گر عاشق صادقی این نکته بدان، مردار بود هر آن که او را نکشد. فراموشم نکنید که باز من چیزی از خودم نگفتم و این برنامه مال من نیست و ما فقط داریم از اهل تصوف و عرفان توضیح میدیم، نه تفسیر. بدرود.
که گویم از لب من را صاحب آباد کیست؟ بنگرید این صاحب آباد کیست؟ زبان خواهد عشق فهم عشقاری فهم عشقاری بیان خواهد عشق فهم عشقاری بیان با زبان دیگر این آواز نیست گوش دیگر لایق این راز نیست این که گوش